بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه شما درس فلسفه دین. یه نکته رو من عرض بکنم، حالا زیر سوالی هم که مطرح شد، ببینید توی سنت کلاسیک اینو بدونید، یه مبنای سفت و سخت ارسطویی وجود داره برای تحدید دایره علوم. یعنی مثلا میگن موضوع ماوراء طبیعه چیه؟ میگن مثلا موجود و ماوراء موجود. این از یه ضابطه کلیتری در علم برهان استخراج میشه که اساساً علم باید یه موضوع واحدی داشته باشه که در اون علم از عوارض ذاتی موضوع بحث میشه. مثلا میگم فرض کن موضوع فیزیک جسم از اون جهت هستش که متعلق حرکت و سکون واقع میشه. موضوع ریاضیات کمیت یا امر متکمم هست. اینا رو حالا مشهور میگن دیگه. یعنی اساساً یک ضابطه سفت و سخت علم شناسانه وجود داره که در واقع تمایز علوم به موضوعات هست. موضوعات مختلفی داریم که اینها در واقع دایره علوم رو مشخص میکنن و از هم جدا میکنن. این ضابطه علم شناسانه ارسطویی که یه چیزی داریم به نام موضوع، یه حقیقتی داریم در جهان خارج که این حقیقت از سایر حقایق متمایز میشه و عوارض ذاتی خاص خودش رو داره، این ضابطه توی خدمت رو عرض کنم که علم شناسی جدید به این شکل پذیرفته نمیشه. تا اینجا رو داشته باشید. حالا میخوام اینو بگم. ببینید یکی از مهمترین مسئله هایی که ذیل اون ضابطه علم شناسی ارسطویی شکل میگیره که همتون شنیدیم، اینو شنیدیم که میگن ابن سینا میگه من 40 بار کتاب ماوراء طبیعه فارابی رو نخونده بودم. این تو زندگی نامش هم اومده، چون ابن سینا فیلسوفیه که ما به زندگی نامش دسترسی داریم. زندگی نامه یعنی نیمی از زندگی نامش روایت خودش است، نیمی دیگه از زندگی نامش به روایت یکی از شاگردانش است. اینا مجموعه تو کتب قدیمی است. خلاصه میگه من این کتاب ماوطبی رسول چهار بار خوندم. میفهمم یه روز داشتم اگر اشتباه نکنم میگه از بازار سبزی فروشا رد میشدم، یه نفر اونجا دست فروشی بود که کتابم داشت، به من گیر داد که بیا این کتاب رو تو بخر. منم نمیخواستم بخرم. اون به من گفت اگه تو نخری خلاصه رو دست من میمونه. حدس میزده که این مثلا حالا این موضوع فقط این مثلا که شناختی احتمال از ابن سینا داشته میدونسته که مثلا مشتر این قضیه اینه، مثلا کسی دیگه نمیخره، مشتریش ابن سینا. میگه منم برای اینکه این اصرار کرد با بیمیلی خریدم. وقتی که باز کردم دیدم یه کتابی رو تحت عنوان، یه کتابم نیست سوال بهت نگاه بکنید، یه رساله است تحت عنوان اغراض ماوراء طبیعه. این رساله اغراض ماوراء طبیعه تفسیرش که بکنی تقریبا حجم انقدی هم داره، کتاب نیست رساله است. میگه اینو که خوندم ماجرا حل شد. ماجرا چی بوده؟ ماجرا این بوده که ابن سینا برای سوال بوده اگر این علم موضوعش موجوده به ما و موجوده، چرا بهش میگن الهیات؟ مثل سوال ابن سینا این بوده، این که میگه من 40 بار اغراض ماوراء طبیعه رسول رو خوندم نفهمیدم، بعد اغراض ماوراء طبیعه خوندم فهمیدم. این سردرگمی در موضوع علم بوده. چرا این سردرگمی به وجود میاد؟ خب برای اینکه اون ضابطه علم شناسی ارسطویی اینجا صدق نمی کرده دیگه. میگفته بالاخره آقا این باید موضوع واحد داشته باشه، موضوعش موجود یا موضوعش خداست، علم باید موضوع واحد داشته باشه. که بعدا خود ابن سینا در مقاله اولی در واقع شفا اگر برید بخونید، یکی از مهمترین مساهمت هایی که به تاریخ فلسفه و تاریخ متافیزیک میکنه این استش که میگه موضوع علم موجود به ما موجوده، از عوارض ذاتیه موجود به ما موجود تقسیمش به موجود واجب و موجود ممکن هست و بحث از در واقع عوارض واجب. حالا بحث مفصل میشه تو سنت ما. این تو سنت جدید وجود نداره. به همین خاطر شما وقتی میگید فلسفه دین، اینو میخوام عرض بکنم، این مجموعه ای از مسائل، یک سری مباحث متافیزیکی داره، یک سری مباحث زبان شناختی داره، یک سری مباحث معرفت شناختی هم داره. اون مباحث معرفت شناختیش تو سنت قدیم خیلی هم نیست. آیا در واقع باور دینی معقول هست نیست؟ خدا رو میشه اثبات کرد یا نه؟ اصلا باید در واقع باور به خدا رو به عنوان باور پایه پذیرفت. اگه باور پایه بخوام بپذیریم، باید به شکل همون ضابطه ارسطویی مبناگرا بپذیریم یا باید ایمانگرا باشیم؟ بحثی از این است. این بحثایی که بعداً میکنه در واقع یا قبلش میکنه فرق نمیکنه، در باب صفات خدا، در باب اوصاف خدا و در باب در واقع نحوی سخن گفتن از خدا، یه جاهایش بحث های کاملا خدمت عرض کنم که متافیزیکیه، یه جاهایش بحث های کاملا چیه زبان شناختی. میخوام بگم که اینجور نیستش که بگی فلسفه دین جدید اومده کلا نحوی ورود رو عوض کرده. نه، فلسفه دین جدید یه مجموعه ای از مباحثه. اون مباحث معرفت شناختی رو بذار کنار، حالا یه سری بحثایی میکنه در مورد خدمت از خون اثبات وجود خدا. و حالا جالبه ببینیم، یکی مثل پلانتینگا هم بحث در اثبات وجود خدا داره و هم بحث از این میکنه که چی باور به خدا یا باور پایه است، و این دوتا رو با هم دیگه در تعارض هم نمیدونه، میگه و هر کدومش هم در جای خودش میتونه خدمت عرض کنم که عده‌ای رو به پذیرش، یعنی باور به وجود خدا رو برای عده‌ای عقلانی بکنه. بعد در این حال اینم میگه، میگه همه اینا به این معنی نیستش که این برهانا برهانایی که مولا درزش نره که شما شخص غیر دیندار رو بتونی باهاش متقاعد بکنی، این رو هم میگه. یعنی میخوام بگم بحث‌های معرفت شناختیش جداه، بحث‌های متافیزیکیش جداه و اینا کاملا میتونه مستقل از هم یکی مثل پلانینگ اصلا این کارم کرد، اینا مستقل از هم پیش بره. اون تا حالا بعد این سر بحث خودمون ببینید، بحثی که جلسه گذشته ما کردیم سر تو چه ساعتی قرار میگیره، عمدتاً یه بحث چی بود؟ زبانی بود. یعنی اینکه آیا ما وقتی الفاظی رو در زبان متعارف داریم استفاده می‌کنیم، اینها رو در نسبت با خدا به کار می‌بریم؟ حالا اجمالاً گرچه حالا ادعا رو دارن با یه تسامحی تغییر می‌کنن، آیا این الفاظ در مورد انسان و خدا به یک معنا به کار میره یا نمیره؟ یک بحث در واقع چیه؟ زبانی. کاری که حالا این جلسه میخوام انجام بدم این هست، از برخی از مباحثی که در کتاب نهایی اومده میخوام استفاده بکنم. گفتم ببینید یه ادعایی در نهایت باقی میمونه که کتاب نهایی بر اساس اون ادعا داره جلو میره. اون همین هستش که شما با پاره ای از الفاظ میتونید در مورد خدا صحبت بکنید و این الفاظ در مورد خالق و مخلوق به نفع اشتراک چی به کار میره؟ اشتراک معنوی به کار میره. حالا میخوام نشون بدیم اگر ما علم رو به خدا و انسان داریم اطلاق میکنیم، چطور میتونیم به اشتراک معنوی واژه علم رو بر خدا و انسان اطلاق بکنیم. پس ببینید چند تا نظریه مطرح شد، گفتیم همه این نظریه های ایرادی داره، در نهایت بالاخره اون نظریه که میتونه نشون بده چطور میتونیم این واژگان رو به نحو مشترکی بر انسان و خدا حمل بکنیم و ازش یک معنای محصلی و مراد بکنیم، این هستش که چیه؟ بگیم اینها به نحو اشتراک معنوی هستن. منتها وقتی شما میگید اشتراک معنوی، اولین سوالی که وجود میاد میگید خب آقا علم انسانی با علم الهی دو سنخه، چجوری واژه علم رو بر انسان و خدا اطلاق میکنید؟ اینجا میخوام در واقع با توجه به کتاب نهایت با رفتن رو بعضی از مصادیق مثل علم، مثل قدرت، نشون بدن که چطور میشه واژه قدرت رو و واژه علم رو با حذف اون در واقع جنبه های انسانیش و پیدا کردن یک هسته مشترک بر انسان و خدا حمل کرد. این کاریه که میخوایم الان انجام بدیم. یعنی اون چالش در واقع زبانی رو یه پاسخی براش پیدا کردیم، میگیم این الفاظ اشتراک معنوی به کار برن. حالا میخوام توضیح بدیم چطور ممکنه که اینا به اشتراک معنوی به کار برن، به رغم اینکه میگیم در واقع مثلا لیس کمثل شی، یا همون ادعایی که اینجا آوردیم که لا مشارک له فی شی من المفاهیم من حیث مصداق. گفتم این من حیث المصداق که میگه مهمه، چون اگه میگفت لا مشارک له من فی شی من المفاهیم چه اتفاقی میافتاد؟ آیه چه اتفاقی میافتاد اگه من حیث المصداق نمیگفت؟ باز برمیاش به اون اشتراک لفظی و در واقع این که شما نمیتونید الفاظ رو بر اون معنایی که بر انسان به کار میبرید بر خدا هم به کار ببرید، واقعا نمیتونستید در باب خدا صحبت بکنید چون دیگه لفظی جدا از اونم که ندارید. من اصلا مصداق که میگم یعنی شما میتونید بگید خدا وجوده، انسان هم وجوده، خدا علمه، انسان هم علمه، ولی از حیث مصداق متفاوتن. انسان وجود محدود، خدا وجود نامحدود. علم انسانی، علم اکتسابی، علم خدا علم چیه؟ علم غیر اکتسابی و مسائلی از این دست بهش اشاره میکنم. منتها قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحث دیگه کتاب داره، اینم بحث متافیزیکیه، ولی یک لوازمی در باب همون بحث نحوه خدمتتون عرض کنم حمل این واژگان بر خدا داره، از این جهت این بحث رو مطرح میکنم. ببین اونجا بحث اینو مطرح کردن که بعضی وقت میگن شما مثلا علم رو بر خدا حمل میکنید، به چه معنا میگن حمل میکنید؟ میگن آقا علم در انسان و خدا به یه معناست، منتها این علم رو به ذات خدا نسبت نمیدید، بلکه دارید به چی نسبت میدید؟ به فعل خدا نسبت میدید. یعنی میگید فعل خدا به گونه‌ای است که میتونیم بگیم فاعل این فعل عالمه. گفتیم این خدمتتون عرض کنم طرح اشکالی داره دیگه، اشکالش هم اجمالا گفتم. حالا میخوام تفصیل این رو بر مبنای فصل نهم کتاب نعمت و حکمت خدمت شما عرض بکنم. خب میگه یک اختلافی وجود داره بین حالا متکلمین و فیلسوفان، خود طبعا تو سنت خود ما هم داریم رو میگه دیگه، که این صفات خدا که میگیم صفات ذاتی خدا هستند، اینا چه کیفیتی دارن، چه جور دارن تحقق پیدا میکنن؟ و میگه در باب این اقوالی شکل گرفته. یعنی شما میگی خدا حیه، میگی خدا علیمه، میگید خدا قدیره، اینا صفات ذاتیه. ببین بعضی صفات صفات چی هم؟ حالا اینا قبلا تقسیم کرده، صفات فعلی هم میگه خدا رازقه، رازقه یعنی باید یه مرزوقی باشه تا یه رازقی هم باشه دیگه، ولی علیم و قدیر و حی و اینها که دیگه وابسته به غیر نیستش، اینا صفات ذاتی هم. یعنی شما ذات خدا رو بدون نظر به غیر که در نظر بگیرید، این صفات بر خداوند هم میشه. خب اگر اینا رو در اون معنای متعارفش در نظر بگیریم، کتاب دیگه رو فرض اشتراک معنوی رو گذاشته دیگه، چجور میتونیم این صفات رو به ذات خدا نسبت بدیم؟ یعنی از این بحث زبانی عملا منتقل شدیم به این بحث متافیزیکی، یعنی با فرض این که خب در واقع الفاظ داره به اشتراک معنوی بر انسان و خدا حمل میشه، چجور میتونیم اینا رو به خدا نسبت بدیم؟ میگه چند تا قول وجود داره، ایشون اقوال رو میگن، بعد شروع میکنن یکی یکی ایرادات هر یک از اقوال رو بیان میکنن، در نهایت قول مختار خودشون رو ثابت میکنن. میگن قول اول این هستش که اینها عین ذات خدا هست. این بس بعدا تو بحث بساطت ذات واجب هم به درد میخوره، چون بعدا را بعد از بحث اثبات ذات واجب و بحث شرع و اینها به این میرسیم. میگن اولین قول این هستش که اینها عین ذات خدا هستن و هر یک از اینها عین دیگری هستن. هر یک از اینها عین دیگری هستن یعنی چی؟ یعنی بهتر اینجوری بگیم، یعنی در عین حال که صفات خداوند متکثر هست، این تکثری که در صفات خداوند هست منجر به نفی بساطت از ذات واجب نمیشه. یعنی یه حقیقت واحده که اون حقیقت واحد خودش مصداق همین صفات هم هست. یعنی اینجوری نیستش که یه حیثیتی داشته باشه حیثیت علمش باشه، یه حیثیتی داشته باشه حیثیت قدرتش باشه، یه حیثیتی داشته باشه حیثیت حیاتش باشه. نه، یه موجود واحد بسیطه، صفات متعددی هم داره، ولی این صفات مصداقش یک چیزن و هیچ گونه در واقع ترکیبی هم در اونجا لازم نمیاد. این قول اول. خب این حالا در این بعدن توضیح میده، حالا این بعدن توضیح خواهد داد که چجوری شما میتونید از ذات واحد صفات متعدد انتظار بکنید. دومیش اینه، بله، مصداقشون یکیه، مفهومن فرق. نه ببین، اون مهم نیستش، اون باز تو داریم، من داریم در مورد معانی واژگان صحبت میکنیم. معنای این غیر از معنای قدرته و معنای قدرت غیر از معنای حیاته، پس صفات متعددیه. اگر اینها رو به ذات واجب نسبت دادید، یعنی در ذات واجب صفات گوناگون دارید. منتها قول اول میگه از حیث متافیزیکال اینها به یک مصداق تحقق دارن، حیثیات متعدد در اون ذات واجب پدید نمیارن. این قول اول. قول دوم که قول اشاعره هست که یه جریان کلامی خیلی مهمی هم تو سنت ما هستن، این هستش که چی؟ بله، مصداقاً یکی. قول دوم که قول اشاعره هست، میگه اینها معانی زائد بر ذات هم. قول دوم دوران داره به یه جور ترکب در ذات واجب قائل میشه دیگه، میگه یه ذاتی داریم و یه سری صفاتی. این تا یاد میام قابل درک چرا دیگه، بالاخره آقا حی غیر از علم، علمم که غیر از ذات دیگه، پس باید همونطور که در ساحت مفهوم اینا رو از هم جدا میکنیم، در ساحت مصداق هم اینا رو از هم جدا بکنیم. تا اول منسوب الی اشاعره، قول منسوب به اشاعره است. قول سوم این هستش که اینها زائد بر ذاتن. حالا قول اول میگه اینها زائد بر ذاتن ولی قدیمن، یعنی همراه با ذات موجود بودن. قول سوم میگه اینها زائد بر ذاتن و حادثن، یعنی یه تأخری نسبت به ذات دارن. علامه موسی و علل کرامیه، یه جریان کلامی دیگه، یعنی تحت عنوان کرامیه. معنای چهارم که شبیه همون حرفیه که در واقع قول اول تو کتاب هم بود، که این قول منسوبه به خدمتتون عرض کنم معتزله است، میگه اینه. ببین قول چهارم یه ظرافتی داره، میگه معنای اتصاف ذات به صفات. ببینید بحث زبانی میشه اینجا، یعنی چی میگیم خداوند علیم است؟ ببین یه جمله‌ای دارید، یه سطح زبانی دارید که میگه خدا علیم است، میگه معناش یعنی چی؟ میگه معنای، یعنی وقتی میخواد این رو معنا بکنه، باز در واقع اینو تبدیل میکنه به چی؟ برای اینکه اینو معنا بکنه، یه دریافت متافیزیکی دیگری از نسبت ذات و صفات داره مطرح میکنه. قول سوم میگه معنای اتصاف ذات به صفات این هست که فعل صادره از ذات فعلی است که متلبس به اون صفات میشه. یعنی چی؟ یعنی فعل صادره از اون ذات به گونه است که بگیم این فعل فعل عالمانه است، این فعل فعلی است که از روی قدرته، این فعل فعلی است که از روی حیاته و و و غیره. پس معنای اتصاف ذات به این صفات این هستش که فعل صادره از این ذات به نحوی است که میتونه به این صفات متصف بشه. و خدمتتون عرض کنم که حالا به تبع فعل اون ذات رو هم داریم به این متصف میکنیم، نه اینکه در خود اون ذات حقیقتاً این صفت تحقق داشته باشه. پس معنای این که ذات متعالی، ذات خداوند عالم هست، این هستش که فعل صادره از خداوند فعل عالمانه است، فعل متقنه، فعل محکمه و فعلی است که دارای غایت عقلانیه. شما وقتی میگید آقا مثلا این نفر آدم عالمیه، میگیم آقا یعنی مثلا کارش رو حسابه، کارش یه هدفی داره، همینجوری آدم عاطل و باطلی نیست، این آدم عالمیه دیگه، میگیم در مورد خداوند همینطوری میگیم. میگیم آقا کنید این جهانی که مثلا صادر از خدا چه هماهنگی درش هست، این هماهنگی که در خلقت هست یه نوع چیه؟ یه نوع در واقع ویژگی است که ما وقتی کسی این ویژگی در واقع فعلی این ویژگی رو داشت میگیم فاعلش عالمه، یعنی از روی فعل میگیم فعل عالمانه است و فاعلش هم عالمه. و معنا کونها قادره یعنی این که فعلش فعلی است که از روی قدرته. پس ذات نائب مناب از صفات، پس ذات در واقع به نیابت از صفات داره به این صفات متصف میشه، پس ذات حقیقتا به صفات متصف نمیشه، این فعله که به این صفات متصف میشه و به ذات هم برمیاد. بعد میگه و روب ما یظهر من بعض هم المیل الى قول آخر. به این ستای اول قائل صریح داره، قول اول منصوب به حکماست، قول دوم منصوب به اشاعره است، قول سوم منصوب به کرامیه است و قول چهارم منصوب به کیه؟ معتزله. این قول بعدی قولیه که ظاهرا قائل صریح نداره. این هم بهتون بگم بچه این کتاب نهایه رو من تقریبا از سال نمیدونم 88 تا حالا بارها خوندم و بارها جاهای مختلفش رو درس دادم، البته هیچ وقت همش رو توی درس درس ندادم ولی تیکه تیکه جاهای مختلف درس دادم. یکی از چیزهای عجیبی که توش میبینم ایجاز و در این حال دقتی که ایشون در بیان داره. ببین ما اگه بودیم میگفتیم قول چهارم هم اینه، ایشون رو نمیگه، میگه و ربما یظهر من بعضهم المیل، یعنی این قول چهارم قائل صریح نداره، از کلمات یه عده‌ای ظاهر میشه میل به یه قول چهارمی. یعنی الان چون این معنی اینو گفتم بعد شما میگفتین آقا کی گفته اینو، ما هم چرند نمیگفتیم دیگه، ولی ایشون خیلی دقیق داره جواب میگه حرفو. یعنی الان اگر یه پرسی آقا اینو کی گفته، میگه ببین من که گفتم این قائل صریح نداره، زمینش تو سخنان بعضی از چی اون همین هستش که معنی اثبات صفات نفی ما یقابلهاست، یعنی همون الهیات سلبی. یعنی وقتی میگیم خداوند عالم است یعنی جاهل نیست، وقتی میگیم قادر است یعنی عاجز نیست، وقتی میگیم حی است یعنی میت نیست. این قولی است که در واقع از سخنان بعضی به طور ضمنی در میاد، یعنی ظاهرا تو سنت ما الهیات سلبی قائل صریحی نداره. و یظهر بازم اینم باز از به طور ضمنی از سخنان میاد در میاد و یظهر من بعضهم. حالا اینم نکته جالبی، ان صفات ذاتی یا عین ذات، صفات ذاتی عین ذاتن لکنها جمیعا به معنی واحد. دیگه اینها این در واقع گروه آخر حتی تفاوت معنایی در صفات رو هم منکرن، یعنی میگن علم و قدرت و اینها اساسا معناش هم یکی. آقای مجلی تعجب کرد کی هم که این رو میگن، ایشون هم میگن و یوز هر من بعضی، یعنی ظاهرا این هم قائل صریح نداره، شون حرف عجیبیه ولی احتمالا به طور ضمنی اومدن این رو گفتن. خب حالا ایشون استدلال میکنه، این الحق هو القول الاول، سخن درست همون هستش که بگیم صفات عین ذاتن، اینها اختلاف در مفهوم دارن و اتحاد در مصداق دارن. پس دعوا سر چیه؟ دعوا سر این هستش که لوازم متافیزیکی همه این چهار تا بیگان در این عملا مشترک این که این صفات رو اگر داریم به خدا نسبت بدیم، این در همون معنی مطابق انسانی شده به خدا نسبت داده میشه، یعنی به اشتراک معنوی رو به خدا نسبت داده میشه. اگر به اشتراک معنوی اینا رو به خدا نسبت بدیم فرض بحثه، اون محبت میگه اینها عین ذات هستن و خدمت بحث کنم دیگه چی؟ مفهوما با هم دیگه مغایرت دارن و استعارا خب ایشون میگه حق قول اوله. چرا حالا استدلال میکنه؟ ابتدا بر اون قول مختار استدلال میکنه، بعد سایر اون اقوال رو یکی یکی رد میکنه. و ذالک لما تحقق ان الواجب به ذات علت تامه. استدلال میکنه میگه اما قبلا روشن نشون دادیم که خداوند علت برین تمام این جهان هستی، یعنی علت العلل این جهان خداست. این مقدمه اول. ینتهی الیه کل موجود ممکن، یعنی چه علت تامه؟ یعنی تمام این موجودات در نهایت مستقیم یا غیر مستقیم در این رابطه علی به خدا برمی‌گردد. پس خداوند علت تامه و علت نهایی تمام این موجودات ماسوای خودش است. این مقدمه اول. بلا واسطتن او به واسطت وسائل، هم که گفتیم مستقیم یا غیر مستقیم. به معنی ان الحقیقت الواجبیه هی الا به اینها، یعنی خداوند عیناً چیه؟ حقیقتش عیناً علت جهان است. این نکته اول. یعنی ذات خداوند علت پیدایش جهان است. مقدمه چی شد؟ اول. پس مقدمه اول نستش که ذات خداوند علت پیدایش جهان است. مقدمه دوم اینه. پس حقاً ایزن ان کل کمال وجودی فی المعلول فعلته فی مقام علیته واجدتون له به نحو اعلی و اشرف. پس مقدمه اولی که خداوند ذات خداوند علت پیدایش همه موجودات است. مقدمه دوم اینه، اگر کمالی در معلول باشه حتما اون کمال به نحو اعلی اشرف در علت هست. مقدمه دومه. نمیشه که معلول یه چیز علت یه چیزی به معلول بده که خودش واجد اون نباشه. خب اینو تو مقدمه. خب نه، خب باید یه نوع برتری و تقدمی برای علت نسبت معلول قائل باشه دیگه، برای که نسبت به معلول همواره توی رتبه بالاتری قرار داره علت دیگه. علت؟ نه. ببین این که چرا علت باید نسبت به معلول یه جور. ببین الان جواب دقیق نمیتونم بدم، ولی به طور چیز به طور اجمالی بخوام بگم، دلیلش این استش که فکر میکنم میگم الان میخوام یه چیز بگم آره، ولی اینو میدونم که به چیز برمیگرده، به همون تقدم اصلی شناختی علت بر معلول برمیگرده. از اون تقدمه یه جور در واقع برتری هم در میاد. آره، شما یه اون تقدم در واقع هستی شناختی لازم نیستش که تو همه جهات باشه حداقلش. ولی خب اینش مهم نیست. اگه بگیم در واقع علت باید واجد کمال معلول باشه و نمیتونه واجد اون نباشه، همین هم برای اثبات مدعا کافی. آره. حالا نتیجه چیه؟ میگه فلل واجب به ذات کل و کمال وجودی مفروض. از اینجا ثابت میشه که هر کمالی که برای موجودات مادون در نظر بگیرید واجب هم باید دارای اون باشه. یعنی اگر خداوند در واقع علت جهان هست و ما در این جهان یک کمالاتی می‌بینیم، مثل حیات، مثل علم، مثل قدرت، مثل چی، مثل هر چیزی رو که به عنوان صفت کمالی در نظر بگیرید برای خدا ثابت میشه. دقت کنید، نه که هر صفتی که در این موجودات دیدید برای خدا ثابت میشه، هر صفت کمالی که دیدین. چون الان ممکنه فرض اگر بگه خب آیا خداوند هم جسمانی و خالق جسمه، بگیم نه، نظر اینا جسمانی از صفت کمالی نیست. بعد توضیح میده، وقتی که ادعا رو اثبات کرد که هر صفت کمالی که خداوند ذاتش، ببین اون مقدمه‌ای که گفت ذات خداوند علت اون خیلی مهم بودا، چون میخواد این صفات کمالی رو به ذات نسبت بده دیگه. به همین خاطر تو مقدمه اول تاکید کرد ذات خدا علت جهانه، چون ذات خدا علت جهانه و علت باید واجد همه کمالات معلول باشه، پس ذات خداوند واجد همه کمالات معلول باشه، پس این صفات برای ذات محقق میشه. منتها به چه نحوی؟ قید میزنه میگه الان ان وجود دون صرف لا یخالطه عدم و تحقق ان وجوده صرف بسیتون واحد به الوحدت حقا فلیسه فی ذات ای تعدد و جهتن ولا تغایر و حسیتن. میگه خب ما متوجه شدیم که خداوند دارای صفات هست، تا اینجا این ثابت شد. قبلا هم ثابت کردیم که خداوند بسیته، همین هایی که میگفت داریم که خداوند بسیته. از این که خداوند واجد صفاته و از این که خداوند بسیته، این دوتا مقدمه رو به هم زمین بکنیم چی اثبات میشه؟ این که این صفات به مصداق واحد تحقق دارن. فکل کمال وجودی مفروض فیه عین ذاته و عین الکمال الاخر المفروض له. پس ببین دو تا استدلال کرد. استدلال اولی بود خداوند علت ذات خدا علت جهانه، علت واجد تمام کمالات معلوله. پس خداوند باید واجد کمالات باشه، پس خداوند دارای صفته، خداوند دارای صفاته و خداوند بسیطه، پس این صفات به این ذات تعلق داره. این دو تا ادعا بود که همیشه دیگه این صفات به این ذاتن و اتحاد مصداقی داره. نه ببین اول این مسئلهش از این برمومد با خداوند دارای صفته و بسیطه، پس باید صفات این ذات باشه. مغایرت در سطح مفهوم از این بر توضیح داد. بعد حالا میره از اون بر نقد میکنه، میگه و قول بعضه هم این علت ایجاد این بعضی ببینید تو این مقدمه که گفتم تو مقدمه اول یه نکته کلیدی وجود داره، چیه؟ خود ذات علته. دقت کردید اینو گفتم؟ بعضی برای این که از این فرار بکنن ببینید این استدلال چیه؟ استدلالش اینه دیگه، خود ذات الهی علت پیدایش جهان است. اون جهان که ببینید یعنی ماسالله. خب اینو میگن برای این که گرفتار این نشن که بخوان صفات رو به ذات نسبت بدن و در این حال از خداوند سرگرمیت هم نکنن، میگن این ذات الهی نیست که علت پیدایش جهانه، بلکه اراده الهی از ذات نیست بلکه اراده منصوب به ذاته. قول بعضی من گفته کیا من نمیدونم، شاید همون اشاعره باشه، من در این حد دیگه به لحاظ تاریخی اشراف ندارم. منتها میگم قول بعضی برمیگردن میگن علت ایجاد اراده واجبه به ذاته نه خود ذات. خب اینجوری حل میشه دیگه، چون یه مرتبه اینو از ذات آوردی پایین تر و این صفات دیگه برای ذات ثابت نمیشن، پس دیگه صفات این ذات نخواهند بود. بعد میگه این سخن کلام لا محصل له، این یه کلام محصلی نیست، یعنی قول قابل پذیرشی نیست. چرا کلام محصلی نیست؟ میگه برای اینکه اراده که این در واقع قول بهش قائله، این اراده ای که اینا دارن ادعا میکنن دو حالت، یا صفت ذاتیه یا صفت ذاتی نیست. اگر صفت ذاتی باشه که این ذاته و اگر شما بخواید ایجاد رو به این اراده نسبت بدید، از اونجایی که این اراده صفت ذاتیه گویی که ایجاد رو به خود ذات نسبت بدید و اون استدلال ما مخدوش نمیشه. ولی اگر این اراده صفت ذاتی نباشه بلکه صفت فعلی باشه، صفت ذاتی نباشه، میگم آقا این اراده یه چیزیه بعد از خدا منتظر از فعل خدا، میگه اینجا هم باز دو تا مسئله پیش میاد. میگه ببینید، یا شما میگید این اراده این ذاته یا میگید این ذات نیست. اگر این ذات باشه که هیچ، همون حرف قبلی میشه. اما اگر این ذات نباشه باز دو تا حالت پیش میاد، یا میگید این اراده منتظر از فعل، که باید اینو بگید دیگه، که اگر بگید منتظر از فعل، چطور چیزی که منتظر از فعل و بنابر این مؤخر بر فعل منشأ فعل، پس اصلا این حرف قابل قبول نیست. ببین دیگه، یا این اراده امر ذاتیه یا منتظر از مقام فعله. اگر ذاتی باشه که اثبات حرف ما، اگر فعلی هم باشه چطور چیزی که منتظر از مقام فعل علت فعله؟ میگه الان جدای از این که یه ایراد دیگه هم داره، اگر شما این اراده رو بخواید به خدا نسبت بدید، این یه ایراد دیگه است. نسبت علیت به اراده واجب و نفی علیت از ذات، یعنی بگید آقا علیت به اراده برمیگره و به خود ذات برنمیگره، یعنی علیت رو از مرتبه ذات بیرون آورده باشید، مستلزم چیه؟ همین که الان گفتم، یک جدایی بین اراده و ذات ایجاد بکنید. نه، حالا چه اشکالی به وجود میاد؟ پس ببینید دقت کنید، ببین استدلال رو در واقع برای رد این حرف که علت پیدایش جهان ذات خدا نیست بلکه اراده الهیه، دو تا استدلال مجزا میکنه. استدلال اول یه دوگانه رو صورت بندی میکنه، میگه این اراده یا این ذاته یا منتظر از مقام فعل. میگه اگه این ذات باشه که اثبات حرف ماه، اگه منتظر از مقام فعل باشه که اساساً چیزی که منتظر از مقام فعل باشه نمیتونه علت فعل باشه. این استدلال اول تموش. استدلال دوم میگه آقا مگه شما نمیگید، استدلال دوم در رد این سخن، مگه نمیگید که اراده علت ایجاد جهان و ذات علت ایجاد جهان نیست؟ خب پس به طور ضمنی پذیرفتید که بین اراده و بین ذات یه مغایرتی هست. این استدلال دوم. میگه این اشکالش چیه؟ اشکالش این هستش که یا این اراده مستغنی از علته یا مستغنی از علت نیست. اگه مستغنی از علت باشه چی میشه؟ میشه واجب الوجود، که این مستلزم تعدد ذات واجبه، با وحدت واجب جور در نمیاد. یا نیازمند به علته. اگه نیازمند به علت هم باشه دو تا حالت داره، یا اراده علتش همون ذات واجبه یا علتش یه چیز دیگه است. اگه علتش ذات واجب باشه میشه اراده علت عالم، و ذات واجب میشه علت اراده، علت علت هم که در واقع علت همه چیز میشه دیگه، چون رابطه متعدیه. پس باز دوباره مجبورید همه این کمالات رو به ذات واجب نسبت بدید. اگرم علتش ذات واجب نباشه اون یه چیز دیگه باشه، اون یه چیز دیگه هم باز به ذات واجب برمیگره یا بر نمیگرده. اگه برگشت که میشه از همین، اگه برنگشتم که تعدد واجب وجود لازم میاد. به این شکل رد میکنه. استدلال روشنه؟ استدلالش روشنه، منتها چون شروعش زیاده خود دنبال کردنش سخت. بله. نه اصلا لازم نیست. میگه یه عده گفتند اراده منشأ ایجاد جهان دون از ذات، علت پیدایش جهان اراده است. میگه آقا بالاخره این اراده چیه؟ اگه عین ذات خدا باشه یه مشکل، اگه عین ذات خدا نباشه یه مشکل. این تو استدلال اول. تو استدلال دوم میگه به طور ضمنی شما گفتین عین ذات خدا نیست. اگر عین ذات خدا نیست، یا علتش خدا است یا علتش خدا نیست. اگه علتش خدا باشه که فرق نمیکنه، باز همون حرف ما ثابت میشه. اگر علتش خداوند نباشه که تعدد واجب لازم میاد. اینجوری استدلال میکنه. یعنی میگه نمیتونید برای اینکه از زیر اون در واقع حرف ما فرار بکنید یه چیزی این وسط بذارید به عنوان واسطه، بگید این منشأ جهانه. برای چی؟ برای اینکه در واقع نخواهید صفات رو به خداوند منسوب بکنید. میگه این کارو نمیشه. میگه اما قول منسوب به اشاعره. حالا این قولی بود که یه عده‌ای گفتن دیگه. متو چرا این قول رو تو اون اقوال نیاورد؟ این قول بعد از اون اقوال آورد. متوجه شدید چرا؟ این اون اقوال در مورد چی بود؟ اقوالی که ابتدا آورد در مورد این بود که نسبت صفات ذاتی با ذات چیه. این قولی که اینجا آورد و رد کرد ناظر به چی بود؟ ناظر به اون مقدمه اول استدلال بود، به همین خاطر اینو جدا کرد. یعنی در واقع ایشون ادعای اول که اثبات کرد خواست به ادعای رو رد بکنه، ولی تو اثبات ادعای اول یه اشکالی به وجود میاد. این قول اشکال اون استدلال بود. این قول یه قولی ناظر به خدمت رو ارز کنم که نحوه تحقق صفات ذاتی نه در خاطر این بعدش رو بردن بشنه بود به جدا نکرد. خب میگه اما قول استانی المنصوب الی الاشاعره. قول منصوب به اشاعره اشکالش چیه؟ قول منصوب به اشاعره اینه که میگه ما یه ذات داریم و هفت تا صفت که حیات است و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و کلام. اینا رو به عنوان قدمای سمانیه میگن. قدمای سمانی اینا که هفت تا شد، هشتمیش چیه؟ خود ذات دیگه. اینا اشاعره هم قدمای سمانی. حالا مهم نیست هفت تا صفت چیه، به هر حال اینا اینو که گفتیم مهم نیست که اینا قاعده به چی ان، در واقع زیادت ذات بر صفات. که میگه اینها قدیمتون به قدمه ها. میگه اشکالش چیه؟ ببینید میگه که دوتا باز حالت به وجود میاد. وقتی شما میگید این صفات قدیمند، آیا اینها در وجودشون مستغنی از علتن یا مستغنی از علت نیستن؟ اگه مستغنی از علت باشن چه اشکالی به وجود میاد؟ تعدد ذات واجب که قبلا ثابت کردیم ذات واجب واحده. اما اگر نیازمند به علت باشن چه اتفاقی میفته؟ دو تا علت حالت داره. یا اون علت همین ذات واجبه یا علت ذات واجب نیست. اگر علت ذات واجب نباشه چی؟ یا منتهی به ذات واجب میشه یا منتهی به ذات واجب نمیشه. منتهی به ذات واجب نشه که باز تعدد واجب الوجود لازم میاره. اما اگر علت ذات واجب باشه یا منتهی به ذات واجب باشه، همون اثبات سخن ماه، چون علت باید واجد کمالات معلول باشه. بعد میگه تازه این سخن یه اشکال دیگه هم داره، اونم این هستش که از این سخن لازم میاد ذات واجب برای اتصاف به صفات کمالی به غیر محتاج باشه. یعنی میگیم چرا خداوند حی است؟ چون یه چیزی بیرون از ذات خداوند به عنوان حیات تحقق داره که به واسطه اون حیات رو داریم به خدا نسبت میدیم. یعنی خداوند در اتصاف به حیات به غیر خودش محتاج میشه. این تازه اشکال دیگری هم هست که وارد میشه. چی؟ کدوم؟ نه نه، واجب به غیر نیازمند میشه در اتصاف به چیز. یعنی یه ایراد دیگه متفاوت. میگه قول منسوب به کرامیه مشکل چیه؟ به کرامیه، حالا البته با تشدیده. قول منسوب به کرامیه اینه، میگه این صفات حادثن دیگه. اینا میگه صفات قدیمه، این میگه صفات حادثن. میگه اگه گفتین حادثن که قطعا نیازمند به علتن، حالا این علت یا ذات واجبه یا نیست. اگه ذات واجب باشه که اون اثبات حرف ماه، اگه ذات واجب هم نباشه که باز با وحدت واجب الوجود سازگار نیست. قول منسوب به معتزله هم اشکالش چیه؟ اشکالش این هستش که خدمتتون عرض کنم، میگه قول منسوب به معتزله اشکالش این هستش که لازمه قول معتزله این هست که خداوند در ذات خودش فاقد پاره کمالات باشه، در حالی که گفتیم خداوند واجد همه کمالاته، چون علت عالم باید واجد همه کمالات باشه. بعد میگه به هازا یبتل ایزن ماقی، بر اساس این چیزهایی که گفتیم، این سخنی که گفتیم معنی صفات ذاتی ثبوتی سلب مقابلشون هست هم روشن میشه. چرا ابطال این قول روشن میشه؟ از کجا روشن میشه؟ از اینجایی که به هر حال هر جوری شما بخواید اینها رو به خداوند نسبت بدید، لازمش این هستش که در ذات خداوند قائل به یه حقیقتی بشید. شما بگید نفی عجز از خدا، خب یه چیزی باید در ذات خدا باشه که نفی عجز بکنیم دیگه. یعنی الهیات سلبی هم در نهایت چیزی رو حل میکنه. یعنی وقتی میگیم خداوند جاهل نیست، این عبارات اخرى اینه که خداوند عالمه دیگه. و اگر اینو برگردونیم به اینکه خداوند عالمه، باز در واقع برمیگره به اینکه این علم چجوری میخواد به خدا نسبت پیدا بکنه. هر جوری بخوام نسبتش بدیم، باید اینو به ذات خدا نسبت بدیم. میگه اونی هم که گفتن اینها عین ذات واجبن و با هم دیگه ترادف دارن، اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که خب میبینیم اینها ترادف با هم دیگه ندارند. مفاهیم مسلمه که با هم مغایرن، بله مصداقاشون با هم دیگه مختلفه. خب ببینید، اینجا اومد ایشون یه ادعای رو اثبات کرد. اون ادعا این هستش که این سر یعنی ادعای رو به طور ضمنی پذیرفت و بر مبنای اون یه ادعای رو ثابت کرد. اون ادعایی که به طور ضمنی پذیرفت چی بود؟ این صفات به نحو مشترک معنوی بر خدا هم میشن، بر خدا و انسان. یعنی لفظ علم بر خدا و انسان به اشتراک معنوی هم میشه، و اگر اینو به خدا نسبت میدیم، لازمه متافیزیک این هستش که ذات خدا به علم متصف بشه. و حالا اینجا یه اشکالی به وجود میاد. ایشون میخواد از اینجا بعد به این اشکالات جواب بده. میگه اگر ما میگیم ذات خداوند به علم متصف میشه، الان من میگم آقای توکلی علم یعنی چی؟ آقای توکلی میگه علم یعنی یک حالتی که در من پدید میاد و جهل رو از من چی میکنه؟ رفع میکنه. علم یک حالت حادث رافع جهل. میگیم پس اگر ما بگیم یک موجودی عالمه، به طور ضمنی پذیرفتیم که اون موجود استعداد تغییر داره دیگه، یعنی جهلش به علم داره تبدیل میشه. ما هر وقت از علم داریم صحبت میکنیم، از پیدایش یک صوری در نزد نفس انسان یا پیدایش یک صوری در ذهن انسان داریم صحبت میکنیم که این صور چی هستن؟ این صور رافع جهل هستن. پس علم فرع بر انفعال از معلوم و فرع بر چی هستش؟ فرع بر انفعال نفس و فرع بر تغییر هست. خب آقا همون دیگه، این میگه لزوم میخواد همینو بگه. میخواد بگه ببینید علم در معناش این لزوم نهفته نیست. اگر ما میگیم خداوند عالم است، میگیم مثلا آقای توکلی هم عالم است، این معنیش این نیستش که در خداوند هم در واقع اینو تغییری و پیدایش صور علمی داریم. علم یه معنای دقیق تری داره که در اون معنای دقیق تر تغییر نهفته نیست. این رو میتونیم معنای مشترک علم در خدا و انسان بگیریم. ایشون اینو در علم میگه، من حالا علمو توضیح میدم، بعد اینو رو قدرت هم میبره، رو قدرت هم توضیح میدم، بعد رو حیات هم توضیح میده که البته رو حیات رو فکر میکنم قبل از این خدمتتون گفتم، حالا اگر سریع گفتم دوباره خدمتتون عرض کنم. ببینید میگه که ما قبلا توضیح دادیم در باب معنای علم، ایشون اینو تو مرحله 11 هم توضیح داده. اونجا توضیح میده میگه حقیقت علم چیه. ما اینجا برداشتیم گفتیم حقیقت علم این هستش که یه صورتی در نفس انسان حادث میشه. میگه ببینید این که حادث میشه یا نمیشه که مهم نیستش، که حقیقت علم نیستش که یه صورت علمیه نزد نفس انسان چیه؟ حاضر. به همین خاطر حقیقت علم چیه؟ حقیقت علم در وقت اینو علم رو تعریف میکنم میگن العلم و حضور و وجود و مجردن لمجردن. علم این هستش که یک امر مجردی نزد یک امر مجردی حاضر باشه. اگر من انسان میتونم به جهان علم پیدا بکنم و سنگ نمیتونه علم پیدا بکنه، اگر آگاهی و علم داریم به انسان نسبت بدیم و به سنگ نسبت بدیم، علتش این هستش که برای انسان یه نفس مجرد قائلیم، این صور علمی هم مجرده، این صور علمی نزد نفس که حاضر میشن، این در واقع تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به علم میشه. پس علم حضور به وجود مجرد نزد مجرد. خب حالا آیا این معنا از علم برای خدا ثابت نمیشه؟ میگه چرا ثابت میشه؟ چجوری ثابت میشه؟ میگه قبلا گفتیم ان لکل مجردن علما بذاته، هر مجردی به ذات خودش علم داره. چرا؟ چون گفتیم علم حضور وجود مجرد نزد مجرد اولا، و ثانیا هر امر مجردی خودش نزد خودش که حاضره. این الان از این برهان مشهور انسان معلق در فضا رو که شنیدین که پس علم چیه؟ حضور وجود مجردی نزد مجردیه و هر مجردی نزد خودش حاضره و خداوند هم چیه؟ امر مجرد. پس خداوند به ذات خودش علم داره. بنابراین ثابت میشه که شما میتونید علم رو بر ذات الهی حمل کنید، چون خداوند خودش به ذات خودش علم داره. این نکته اول. نکته دوم این استش که یعنی این شیوه اول اثبات این که ما میتونیم علم رو بر خدا حمل کنیم و بگیم خداوند عالم است. چجوری علم رو بر خدا میتونیم حمل کنیم؟ اول اینکه اون معنای حقیقی علم حضور وجود مجرد نزد مجرد است، و ثانیا خداوند از اونجایی که مجرده به ذات خودش علم داره. یه جور دیگه بازشون میان استدلال میکنن، میگن که چی؟ میگن ذات متعالی خداوند صرف الوجوده، چون صرف الوجوده واجد همه کمالات، یعنی خداوند واجد همه کمالاتی است که در این عالم وجود داره به نحو اعلا و اشرف، و چون واجد همه کمالاته یکی از این کمالات علم دیگه، پس خداوند واجد علم به همه در واقع ماسواه. ما جالبه میگه فاوبه از اونجایی که خداوند در ذات خودش واجد علم به ماسواه، این جمله خیلی جالبه، میگه فماسواه من شیئن فاوبه معلوم له تعالی فی مرتبه ذات المتعالیه علما تفصیلی یا فی عین الاجمال. این یعنی چی؟ این یعنی عبارت یعنی چی؟ ببین میگه خداوند در مرتبه ذات خودش واجد علم و به همه آنچه که ممکنه علم داره. به همه آنچه که ممکنه علم داره یک کثرتی توش هست دیگه، درسته؟ ببین من الان ببین اینجوری توضیح بدم، من الان یه صور علمی دارم دیگه، این صور بالاخره متفاوت از همه دیگه. میگه اگر میگیم خداوند علم داره به امور متعدد، این علم به امور متعددش چیه؟ مستلزم کثرت در ذات واجب نیست، این علم اجمالی، این کشف ترسیدیه، یعنی یه علمه که منشأ همه این معلوماته. منظورش اینه. بعد حالا یه استدلال دیگه میکنه، اصلا معنیش اشتراک معنویه. میگه علم در آره خب نه از قبل فرض گرفته علم به همون معنایی که ما در انسان به کار میبریم یه کماله، چون یه کماله بر خدا هم همونش. استدلال سومش جالبتر. استدلال سومش میگه ببینید این استدلال دستگاه خاص صدرا معنا داره. البته اینم بگم اون استدلال دومی هم که داره میاره تو رد سخن ابن سینا، چون ابن سینا علم خدا به ماسوا رو از طریق صور معتصمه میبینه. حالا اون یه بحث دیگه یه باید توی درس تاریخ فلسفه اسلامی اینها گفته بشه. استدلال سوم اینه، میگه مگه ما نمیگیم همه موجودات معلول خداوند هستند؟ نمیشه. میگه از اون طرف ثابت کردیم که معلول، این استدلال خاصی است که توی نظام حکمت متعالی معنا داره. این توی حکمت متعالی یه دریافت خاصی از رابطه علیت مطرح میشه. میگه علت در نسبت با معلول، ببخشید معلول در نسبت با علت وجود رابطه، یعنی عین تعلق و ربط به علته. میگه معلول عین ربط و تعلق به علته، چون عین ربط و تعلق به علته در نزد علت حاضره. این حضور معلول در نزد علت رو میگیم چی؟ علم. یعنی از اونجایی که معلول وجود رابطه نزد علت حاضره و از اونجایی که نزد علت حاضره علت بهش علم داره. این هم شیوه سوم اثبات علم برای خداوند. آره حضور یعنی حضور در عالم مجردات مستلزم با آگاهی، مستلزم آگاهی. نه معنی این که معلول این ربطه میگه تبدیل به حضور میشه و چی دیگه مگه وقتی این ربطه یعنی در نزد علت حاضره، جدایی از علت نیست به این معنا. میگه وقتی از به خاطر اینکه علت مجرده، گفتم دیگه خب توضیح داده، این من دیگه توضیح ندادم. میگه در مورد مادیات از طریق صور مجرد بهشون علم داره. البته من قبلا یادتون باشه تو بحث نهایی گفتم که کافیه که علت مجرد باشه، معلول لازم نیست مجرد باشه. این به نظر اون استدلاش آره مخدوش. خب بعد میگه آقا از اینجا روشن میشه، من خب فقط اینو بگم دیگه بقیه‌اش توضیح نمیدم. میگه 5 تا چیز در میاد. یکی این هستش که خداوند متعال در ذات خودش به خودش علم داره و خداوند متعال در ذات خودش به ما سوا علم داره که بهش میگن علم قبل از ایجاد یا همون علم اجمالی یعنی کشف تفصیلی. و خداوند به ما سوا بعد از ایجاد اونها هم باز علم داره، از این جهت که چی؟ اونها نزدش حاضرن و در تمام این موارد هم این علم علم حضوریه، یعنی از طریق صور نیست. خب این نشون داد که خدا چجور میگیم در واقع به همون معنای در واقع به همون معنای خدمت رو اصلا مشترک کلمه علم داره. معنای مشترک کلمه علم هم چی بود؟ حضور وجود مجرد نزد مجرد. یعنی ببینید چه اتفاقی داره میفته. حالا اینو تو بحث علم گفت، حالا تو بحث قدرت میبینیم. ابتدا میاد یه معنای حقیقی از اون واژه بیرون میکشه، بعد که اون معنای حقیقی رو بیرون کشید اون در واقع حقیقت لفظ روشن شد، میبینیم که بر انسان و خدا قابل حمله. میگه اگه علمو به معنای انفعال، از انفعالی که امر مجرد از چیزی بیرون از خودش میگیره بگیرید، این برای خدا نیست. یعنی ما میگیم علم یعنی چی؟ میگیم علم یعنی انفعالی که ذهن مجرد انسان از جهان میپذیره. میگیم خب این که برای خدا قابل هم نیست. ولی اگر بگیم نه، اون انفعال سازگار علمه، حقیقت علم حضور اون صورت علمیه نزد عالمه، یعنی حقیقت علم حضور وجود مجردی نزد مجردیه، این معنا از علم بر انسان و خدا قابل حمله. حالا میبینه در مورد قدرت هم تحلیل میکنه. در مورد قدرت علم قبلا تحلیل کرده بود، اینجا نگفت. اینجا با فرض اون معنای از علم که قبلا تو مرحله 11 اون ثابت کرده، ثابت کرد خداوند دارای علمه. در مورد قدرت این کار رو نمیکنه ایشون. ابتدا میاد معنای قدرت رو تحلیل میکنه، بعد چیکار میکنه؟ بعد میاد میگه این معنای از قدرت رو تو فصل 13 اون، این معنای از قدرت رو میتونیم بر خدا هم حمل بکنیم. ببینید میگه یکی از اون معانی که ما اون رو اولا چی شد؟ گفتیم همه کمالات وجودی میتونیم بر خدا حمل کنیم دیگه، قبلا اینو گفتیم ثابت کرد. میگه یکی از اون کمالات وجودی چیه؟ قدرته. ما قدرت رو به اون کمال وجودی محسوب میکنیم. خب قدرت چه ویژگی هایی داره؟ شروع میکنه معنای واژه قدرت و ویژگی های در واقع این معنا رو تحلیل کردن. ما کجا این واژه رو استعمال میکنیم؟ از واژه قدرت چه ویژگی هایی رو مراد میکنیم؟ میگه ببینید قدرت اونجاییست که فعل دون الانفعال باشه. مثلا اگر من با یه چکشی کوبیدم روی ارسونید یه ورق فلزی و این شکل گرفت، نمیگه عجب ورق قدرتمندی بوده، این چقدر قشنگ شکل گرفت. اینو معنای قدرت در نظر نمیگیرم. پس قدرت اساسا در جایی که انفعال باشه به کار نمیره، فقط در جایی که فعل و اثر گذاری باشه به کار میره. پس این ویژگی اول قدرت. فلان عدل انفعال شیء عن غیرهی شدیدا او کان او ضعیفا قدرتا. یعنی میگه اون خوب این مسلم بحث قدرتمند خوب شکل گرفت، این ضعیفه خوب شکل نگرفت. اساسا ضعف و قدرت رو اینجا به کار نمیبریم، توی فعل به کار میبریم. ولا فی کل فعل، در هر فعلی هم به کار نمیبریم. مثلا فرض کن من یه سنگی از این بالا پرت کنم توی شیشه، اون شیشه رو کلا بیاره پایین، نمیگم به به عجب سنگ قدرتمندی بودا. این قدرت رو در مورد هر فعلی به کار نمیبریم، فعلی که از روی علم باشه به کار می‌بریم. پس فلا کل فعل، بل فعل فعل لذی لفاعله علم به. فلا نسمیه مبدئیت الفوائل طبیعیت الادمت لشعور قدرتن لها. ما فاعل‌های طبیعی رو قدرتمند خدمت اصلا معصوب نمی کنیم. البته بعضا به کار میانیم، مثلا این سیل قدرتمندی بود یه خدمت رو عرض کنم که، ولی معمولا اونجا رو بالمجاز به کار میانیم، حقیقتا قدرت اونجا به کار نمیبریم. ولی مثلا یه زلزله به قدرت چند ریشتر ممکنه اینا رو بگن، ولی بالمجاز به کار میره، یعنی در واقع اینجا قدرت به کار نمیبریم. بعد میگه ولافی کل فعل لفاعله علم به، حتی برای هر فعلی که فاعلش بهش علم داره به کار نمیاد. من الان غذا خوردم علم دارم به اینکه این معده داره کار میکنه، ولی شما اصلا میگه او به از معده قدرتمند بود یا نمیشه دیگه. حالا اگه بگیم به معنای خیلی خوب به کار نمیبره، برای مسخره بازی به کار میبره، یعنی معنای حقیقی ازش مراد نمیکنه. بل فعل فعل علمی الذی یبعث العلم به فاعله علی الفعل، تو اون فعل در واقع فاعلی به کار میبریم این رو که علمش به فعل منشأ فعل باشه. پس ببینید چند تا ویژگی برای قدرت به کار بردیم، در مورد فعل نه انفعال، در مورد فعل فاعل علمیه، در مورد فعل فاعل علمیه که به فعلش علم داشته باشه، در مورد فعل فاعل علمیه که علمش به فعل در اون فعل ذی‌مدخل باشه. یعنی من اگر یه سنگ رو گرفتم زدم اون شیشه رو بیرو آوردم، فهم میگه آقا این انصافا خیلی زیاده، اونجا رو زد چیکار کرد؟ سنگ رو رسوند. این دقیقا میشه چی؟ میشه قدرت. مثلا آره اینا گفتیم. بس میگه و لازم اون، حالا باید توضیح میده، بعد میگه حالا لازمش چیه؟ از این چیزای درد میاد. میگه و لازم العلم به کون الفعل خیرال الفاعل ان یکون کمالا له یقتضیه به نفسه فان خیر کل نوعین و بل کمال و مترتب و علم. باش یس بیسی جا مخواه. میگه و امکان له علم به ها، بعد یه قید دیگه یه میزنه، میگه نه هر علمی که در فعل ذی‌مدخل باشه، بلکه اون علمی در ذی‌مدخل باشه، اون علمی در فعل ذی‌مدخل باشه که چی؟ بله الفعل الذی یعلم الفاعل انه خیر له من حیث انه هذا الفاعل. ببین یعنی یک فاعلی که خیر یک فعلی رو تصدیق بکنه، وقتی که بهش علم پیدا کرد، علم پیدا کرد که این فعل براش خیره و اون رو انجام داد، میگیم این فعل از روی قدرت بود. و چهار تا ویژگی آورد، میگیم این فعل، این قدرت انسان رو به کار می‌برید، شروع می‌کنه توضیح بدن. میگه ولازم العلم بکون الفعل خیر للفاعل ان یکون کمالا له یقتضی به نفسه فان خیر کل نوع این هو کمال مترتب به علی و طبیعت نوعی هی مقتضی متضمن. میگه ببینید اینا که میگیم خیره، یعنی برای این نوع کمال محسوب بشه. مثلا میگیم آقا این آقای فرض کنید که مجدی آدم قدرتمندیه، چرا؟ چون اراده کرد و درس خوند و مثلا دانشجو نبوشه. میگیم بله این چون برای کسب علم برای ذات انسان یک خیری هست، اون وقت ما میتونیم بگیم که حالا این فعل برای آقای مجیدی از روی قدرت بوده. منظورش اینه ها، خیر هر موجودی رو بر مبنای چی میسنجیم؟ بر مبنای طبیعت نوعیه اون میسنجیم. یعنی کمال هر موجودی اون چیزیست که برای طبیعت نوعیه اون موجود خیر محسوب بشه. حالا این خیلی هم مهم است، ولی خواستم تو برنامه‌ریزی رو بدونم. بعد حالا توضیح میده، میگه ببینید در مورد انسان چجوری اتفاق میفته. میگه و اذا فرض انه عالم به کون این خیر له و کمالا یقتضیه ان بعث الفاعل الیه به ذاته لا به ایجاب مفتزن غیره و تحمیله علیه فلا قدرت مد اجبار. میگه وقتی فاعلی فهمید به یک فعلی علم داره، خودش در واقع میره به سمت اون فعل، نه اینکه مجبورش کنه کار انجام بده، که قدرت با اجبارم جور در نمیاد. حالا فرایند رو توضیح میده، بعد میگه تا کجاش رو باید بپذیریم، از کجای بعدش رو نباید بپذیریم. میگه ببینید وقتی انسان، الان مثلا فرض کنم با این مجنون میگم آقا مجنون تو اونه که انسان که عقلی داری و از این جهت که عقل داری این عقل باید کمالی پیدا بکنه، از این جهت که کمالی باید پیدا بکنه مثلا باید درس بکنی، برای اینکه درس بکنی باید بری مدرسه، برای اینکه قابل مدرسه، اینجوری یک شوقی در این آقای مجنون شکل میگیره که چی؟ بره دنبال فعل درس خوندن. فالخیر محبوب مطلقا مشتاق الیه اذا فقط یا ازا آره دیگه این نباشه. پس ببینید میگه وقتی که یه چیزی رو ما علم به خیر بودنش پیدا کردیم چه اتفاقی میفته؟ یه شوقی نسبت بهش پیدا میکنیم. آقای مجید شب خوابش نمیبره که صبح بخواد بره مثلا مدرسه، یا میخواد بیاد مثلا سر کلاس فلسفه دی، انقدر که میدونه که این براش خیر و کمال. پس بعد اون نکتهش اینجاست، ببینید این چرا اینو داره میگه. میگه و از شوق، این شوقی که در انسان پدید میاد، کیفیت و نفسانیه غیر العلم سابق قطعا. به من یه علمی دارم به یه چیزی، به یه فعلی، به دنبال اون علم یه شوقی به اون فعل در من پدید میاد و این شوق غیر از چیه؟ غیر از اون علم. داره چیکار میکنه الان؟ داره میگه در یک فاعلی مثل انسان که ما این فاعل رو به قدرت متصف میکنیم، یه مجموعه ای از کیفیات در واقع متمایز داره شکل میگیره. یکیش علمه، یکیش شوقه. بعد که شوق پیدا کرد چی شد؟ صبح که آقای مجیدی از خواب پا شد اراده میکنه. پس علمه، شوقه و بعد چیه؟ بعد اراده به فعله، که این اراده یک کیفیت نفسانی غیر از اون علم و غیر از اون شوق. و به تحقق های تحقق الفعل الذی هو تحریک از اراد به واسطه قوت العامله. آقای مجیدی این اراده رو که کرد پا میشه، خلاص خودش رو تکون میده، پا میشه میاد چیکار میکنه؟ میاد دانشگاه. میگه هازا ما یک شکل بحث و عن القدرت التی من القیود التی فیها. میگه تا اینجا روشن شد وقتی میگیم قدرت چه قیودی رو ازش داریم بیداریم براش در واقع معین میکنیم. اولین قید چیه؟ میگه اولین قید اینه، مبدعیت برای فعله، که مبدعیت برای فعل اینه علم پیدا بکنه به این که این فعل خیریست برای فاعل، از اون جهت که فاعل بر این فعل اختیار داره. پس اولین لازمه این که میگیم یک فاعل قدرت داره این هستش که به فعل از اون جهت که خیر هست و از اون جهت که بر اون فعل اختیار داره علم پیدا میکنه. بعدش چی؟ بعدش شوقه. بعدش چی؟ بعدش اراده است. پس همواره قدرت در انسان با سه تا چیز ملازمه: علم در واقع خیر بودن یک فعل، شوق به اون فعل و اراده به اون فعل. پس ما وقتی در انسان از قدرت صحبت میکنیم سه تا چیز رو داریم از هم تفکیک میکنیم: علم، شوق و اراده. اما اونا هم مثلا جداست دیگه، مثلا آقای فرض کنیم خودتون رو میبینید دیگه تو نهایی ما داریم مثلا با این مثال حالا تنظامیز اینو میگیم که بچه ها خندهش میگیره، ولی الان شما هر چیزی باشه به طور طبیعی رو میبینید. اول علم پیش پیدا میکنید، ممکنه با یه فاصله زمانی بهش شوق پیدا بکنید و بعد توی لحظه اراده بکنید. این چیز طبیعیه دیگه. خیلی چیزا هم هستش که آدم اینو تجربه کرده، نسبت بهش علم داره ولی ممکن نسبت بهش شوق نداشته باشه، در این حال نسبت بهش خیر. یعنی میخوام بگم تفکیک که این سه تا کیفیت نفسانی جدا از هم هستش چیز چندان پیچیده نیست. منتها حالا میگه وقت تحقق ان کل و کمال وجودی فی الوجود فانه موجود بالواجب تعالی فی حد ذاته فهو تعالی عین القدرت واجبیه. از اون طرف هم میگیم که آقا هر کمال وجودی بر خدا هم میشه، پس این قدرت هم باید بر خدا هم میشه. بعد اینجا میاد یه حرف میزنه آقای وفایی، چی میگه؟ میگه اگر بخواید این قدرت رو بر خدا حمل کنید یه اشکالی به وجود میاد، باید بگید شوق و اراده هم بر خدا حمل میشه. علی اگر بخواد اینا رو بر خدا حمل بکنید یه مشکلاتی درست میکنه. خب شوق اگه بخواد به خدا حمل بکنید چه اشکالی به وجود میاره؟ خاری کرده. شوق دقیقا اونجاییست که یه فقدانی باشه، من به چیزی که فاقدش هستم شوق پیدا میکنم. خداوند که عین در واقع کماله، راهی برای اینکه بخوام شوق رو بهش نسبت بدیم وجود نداره. پس شوق رو نمیتونید به خدا نسبت بدید.
شوق
فقط نمیتونید ظاهرا دیگه، یعنی معنای شوق رو ما جز در اینجا به کار نمیتونیم ببریم.
شوق بعد اینکه
اتفاقای کمالی واسه میشن نه، اون شوقش میان از بین رفته دیگه. دیگه چه شوقی دیگه؟ اون لذت آره دیگه، اگه بخواد باشه. و کذالک الاراده، اراده هم اینجوریه، اراده رو هم نمیتونید به خدا نسبت بدید. چرا؟ چون اراده یعنی همواره یه چیزی که نبود و بعد پدید اومد دیگه. اینا مستلزم چیه؟ یه جور تغییر در ذات الهی. یعنی شوق و اراده رو نمیتونید به خدا نسبت بدید. یعنی اراده رو، من الان مثلا میخوام غذا بخورم، تا وقتی که گرسنه‌ام نیست که نیست، گرسنه‌ام شد اراده پیدا میشه، بعدم که غذا خوردم اراده از بین میره. یعنی اراده یه امر به تعبیر کائن و فاسده، نمیتونید به خدا نسبت بدید. که پس ببینید با توجه به همین این تحلیلایی که کردیم، یه معنای مشترک بین انسان و خدا از قدرت در میاد که اون قدر متیقن معنای قدرته، اون هسته اصلی معنای قدرته، که قدرت به این معنا میتونه بر انسان و خدا هم بشه. یعنی در حقیقت قدرت شو و اراده نخوابیده. در حقیقت قدرت چی خوابیده؟ همون علم به فعلی که خیر هست و این که اراده و اختیار بر اون فعل وجود داره، این معنای حقیقی قدرت است و این رو میتونید در خداوند هم بکنید. میگه فتحسر ان القدرت المجرد عن النواقص والاعدام، اون قدرتی که این در واقع لوازم انسانیش که از روی نقص هست رو نداشته باشه. یعنی انسان چون نقص داره، شوق داره و اراده داره، اون قدرتی که این نقایص رو ازش بگیریم میشه چی؟ میشه کون شی مبدعا فاعلیا للفعل ان علم به کونهی خیرا و اختیار فی ترجیحه. قدرت یعنی این که شیء مبدع فاعلی برای فعل باشه، فعلی که از روی علم باشه، علم به این که این فعل خیر هست و علم به این که اختیار داریم در واقع فعل رو داره. این میشه معنای حقیقی قدرت که بر خداوند قابل حمله.
اختیار
اراده رو نگفت. اختیار، اختیار یعنی این که فاعل امکانه در واقع اینو داشته باشه که اینو انجام بده یا انجام نده. حالا میگه اینجا، میگه ول واجب تعالی مبدا فاعلی لکل موجود به ذاته، لهو علم به نظام اصلح فی الاشیاء به ذاته، و هو مختار فی فعلی به ذاته، از لا مؤثر غیره یؤثر فی، فهو تعالی قادر به ذاته. میگه ببین خداوند چرا اختیار داره؟ برای اینکه چیزی نیستش که بخواد قدرت خدا رو محدود کنه، بس هر کاری بخواد میتونه انجام بده. به این معنا اختیار داره. نه ببینید، اختیار بدون اراده شما که محقق باشه، اراده که شما داری میگی اون امر کائن فاسده، این به این معنا رو داره میگه به خدا نمیتونی نسبت بدی. به این معنا که خداوند قدرتش به یه چیزی تعلق میگیره. بعد در ادامه همینو میگه، میگه بعضی همینو گفتن اراده، میگه اراده رو به این معنا نمیتونی به خدا نسبت بدی. نه، به این معنا که قدرت خدا به یه چیزی تعلق گرفت که میتونه تعلق نگیره. یعنی چیزی خدا رو مجبور نمیکرد که قدرتش به این تعلق بگیره. خودش هم میگه دیگه، به این معنا که از لا مؤثر غیره یؤثر فی، چیزی غیر از خدا وجود نداره که بخواد در خدا اثر بکنه که بگیم خداوند ازش سلب اختیار میشه. شما چون اختیار و اراده رو با هم یکی میگیرید دارید اینجوری میگید. آره، خودش اگر میخواد رضا
باشه بایستی خالق باشه.
آره، فشار نمیاره که خالق باشه. نه، آخر رضا بعد از خلقته. آره، بعد رزاق اینا صفت فعل و صفت ذات نیست، شما اینا صفت ذات گرفتید. من میگه حالا ببین همون ایرادو مطرح میکنه. حالا به اینجا از اینجا بعدش خیلی جالب میشه. چون داره میگه چجوریه که دارید قدرت رو به خدا اینجوری نسبت میدید، علم رو یه جور دیگه نسبت میدید و یه سری چیزا دیگه رو نسبت نمیدید. این اینجا رو بعدش این ایرادایی که مطرح میکنه جالب‌تر میشه. میگه اگه گفته بشه این مسیری که رفتید برای اثبات قدرت برای واجب تعالی، هم ایراد خانم خطیبی رو داره میگه که خداوند خالی از اراده میشه. خب شما اینجوری قدرت رو یه جوری اثبات کردید که اراده و شعور رو به خدا نسبت ندادید. میگه اون چیزی که در تعریف قدرت ذکر کردید به معنای این که شی به گونه‌ای باشه که انشاء فعل و انشاء لم یفعل، قدرتی نه دیگه، یعنی چیزی مجبورش نکرده باشه، یعنی اختیار داشته باشه، یتزمن اثبات طول اراده صفتا ذاتی یعنی للواجب مقومتا للقدره. میگه اینجوری که شما گفتین که اراده رو برای خدا ثابت کنین، اراده مگه چیزی غیر از این هستش که انشاء فعل و انشاء یفعل؟ غیر انهم فسروا الاراده الواجبيه بانها علم به نظام اصلا. غیر از اینکه اونا گفتن اراده هم علم نظام اصلا. میگه این روشی که شما در اثبات قدرت رفتید و گفتید که خداوند دارای اراده نیست، اتفاقا دارید اراده را برای خدا ثابت میکنید. چرا؟ چون دارید میگید خدا دارای اختیار به این هستش که این فعل انجام بده یا انجام نده. پاسخ چیه؟ میگه ببینید، اون چیزی که در معنای قدرت بیان شد مبدعیت و علم و اختیار بود. ولی این چیزی که اینها دارن میگن این هستش که دارن میگن علم خدا مستاق اراده هم هست. این که صرفا نامگذاریه. میداره چی میگه؟ میگه ببینید در قدرت مبدعیت و علم اختیار شرطه، اراده که شرط نیست. اینا آمدن گفتن اراده همون علمه. خب این که بیای اسم اراده رو بذاری علم، نه دیگه میگه اینا آمدن گفتن اراده همون علمه. غیر انها فسروا الاراده الواجبيه بانها علم به نظام اصله. میگه اومدن اراده رو اینجوری تفسیر کردن. میگه اختیار که غیر از اراده است، علم هم که نمیتونید با اراده یکی بگیرید. پس این چیزی که دارید میگید اشتباه. یعنی میداره چی میگه؟ میگه اینایی که اومدن این حرفو زدن دو تا اشتباه کردن. اومدن اختیار و اراده رو یکی گرفتن، اختیار غیر از اراده است. بعد برای اینکه اراده رو به اون معنای انسانیش به خدا نسبت ندن، اراده رو با علم یکی گرفتن، در حالی که این فقط در واقع یه جور نامگذاری من اندیه. نمیشه که اسم اراده رو بذارید علم بعد بگید خداوند اراده داره. خب حالا یه اشکاله. این صرفا از این جهت بود که چرا ما نمیتونیم به خدا اراده رو نسبت بدیم. و اگر گفتیم خداوند مختاره به معنای این نیستش که مریده، اینکه فاعلی مختاره به معنای نیست که کسی مجبورش نکرده، به معنای این نیستش که توی لحظه یه حالتی براش پیدا بشه بره به سمت یه فعل. این دو تا چیز اختیار غیر از اراده است. من تو بعد از اون یه نکته دیگه رو میگه. میگه ممکنه یه عده باز بخوان اراده رو به خدا نسبت بدن. این چرا اصلا این چالش انقدر داره شکل میگیره؟ تمام بس از اینجا بعد این هستش که اینا میگن اگه قدرت رو به خدا نسبت دادین، اراده رو باید به خدا نسبت بدین. ایشون به شدت میخواد به ایسته بگه اراده به خدا من قابل نسبت دادن نیست. حالا ما چرا داریم اینو میخونیم؟ میخوام بگم ببینید چجوری میشه که یه سری الفاظ رو میتونید بر خدا حمل کنید و یه سری الفاظ رو نمیتونید بر خدا حمل کنید. کدوم الفاظ رو میتونید بر خدا حمل کنید؟ اون الفاظی که در معناش کمال میشه. کدوم الفاظ رو نمیتونید بر خدا حمل کنید؟ اون الفاظی که در معناش یه جور نقصی باشه. ایشون میگه ببینید ما میتونیم قدرت رو یه سری لوازمش رو ازش بگیریم، فقط معنای کمالیش پیش بمونه. علم هم همین جوریه. ولی اراده رو هیچ جوره نمیتونیم ازش اون معنای نقصیش رو و در واقع فردانیش رو ازش بگیریم. بعد حالا میگه یه عده اومدن یه جور دیگه مسئله رو خواستن حل کنن. میگه اینجوری معنی نمیشه. میگه فعن قلت. میگه ببینید شما قبلا اینو گفتید. فمن الجائز ان تكون لوجود واحد واحد ما به حسب نشاعات مختلفه ماهیات مختلفه و بنات متفاوته. میگه قبلا گفتید که یه وجود واحد میتونه مراتب مختلف داشته باشه. مثلا علم. میگه علمی که در انسان هست کیف نفسانیه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزیه که به مثابه عرض برای جوهر انسان پدید میاد. علمی که در انسانه کیف نفسانیه. اذا تعلق به نفوس ناجوهر و نفسانی. در حالی که در عقول مجرد چجوریه؟ و علم العقل به ذاتهی جوهر و عقلی. در عقول مجرد علم همون در واقع حضوری است که ذات اینها نزد ذات خودشون داره و علم واجب ذات چیه؟ توجهی است که ذات واجب به خودش داره. یعنی برای ما علم یک کیف نفسانیه، برای ذات واجب علم چجوریه؟ همون حضور ذات واجب نزد واجبه. پس یه چیز واحد رو به نام علم یه جا بهش گفتید کیف نفسانی، یه جا بهش گفتید حضور ذات واجب نزد واجب. پس علم در نشاعات مختلف مادی و مجرد داره به در واقع مصادیق مختلفی داره حمل میشه، نه به معانی مختلف استعمال میشه. نه معانیش یکیه. به هیچ وقت نمیگه معانیش مختلفه. میگه در واقع وجود واحدی مثل علم به حسب نشاعات مختلف ماهیات و مراتب مختلف داره. رو معانیش نمیبره، اتفاقا خیلی دقیق داره میگه. ماهیات مختلف معنی نه دیگه، ماهیات مختلف مصداق معنای علم شده. بعد میگه خب آقا اراده هم همین جوریه. اراده در مورد ما کیفیت نفسانیه، در مورد خدا کیفیت نفسانی نیست. چجوری گفتید علم در مورد ما کیفیت نفسانیه، در مورد خدا کیفیت نفسانی؟ خب اراده هم همین جوریه. میگه جدای از این که جدای از این که مسلم هست فاعل مختار فعل یا انجام نمیده مگر به اراده و مشیت، پس خداوند فاعل مختاره، همواره اختیار با اراده در پیوند، همون چیزی که قبلا گفتیم دیر است. میگه لکن اراده ای که در ما هست کیفیت نفسانیه، اراده ای که در خدا هست چیزیست که این علم خداست، یعنی در ذات خدا اراده به معنای کیف نفسانی نداره.
اگه معناش
در بیرون نکنه اون هم خلاص معنی نداره جی؟ نه دیگه، نه دیگه. ببین حالا الان جواب همینه، میگه قول تو بیا از ایزو بیا مثلا اول اون ایشون اول میاد اون نکته دوم جواب میده، بعد میاد نکته اول رو جواب میده. من اول به همون ترتیبی که خودش گفته جواب میدم، یعنی جواب جواب میده. میگه لا ینبغی ان تقاس الاراده بالعلم، میگه نباید اراده رو با علم مقایسه بکنید. یعنی شما چه چیکار کردید؟ گفتی آقا اراده مگه یه کیف نفسانی نبود، یه جور خود ذات بود؟ علم چیز باشه، علم مگه اینجوری نبود؟ اراده هم میگه اینجوری نمیتونید بگید. میگه ببینید درسته که علم کیف نفسانی هست، منتها علم در حقیقتش یک معنای خوابیده که اون حضور وجود مجرد نزد مجرد است. حالا این حضور وجود مجرد نزد مجرد میتونه حضور ذات واجب نزد واجب باشه، میتونه چی باشه؟ حضور اون کیف نفسانی در ذهن انسانی باشه. پس اون معنای در واقع واحدی که حضور وجود مجرد نزد مجرد هست رو ما در علم حفظ کردیم، ولی آیا در اراده هم اینجوریه؟ میگه آقا اراده رو هر کاری بکنی نمیتونی یه معنای دیگه ای ازش بیرون بکشی که بین انسان و خدا مشترک باشه. یعنی در مورد انسان و خدا ما یک معنای مشترکی در مورد علم بیرون کشیدیم که اون نقایص رو در خودش نداشت. چه معنایی از اراده میتونید بیرون بکشید که اون نقص رو درش نداشته باشید که بر انسان و خدا هم بشه؟ بعد یه نکته جالب این آخر میگند، اینو من حالا چون نکته مهمیه اجمالا بهش اشاره میکنم، بعد جلسه بعد تفصیل میدم. میگم ببینید، ببین حالا اینو شما شنیدید، میگه ازا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون، دیگه اینو بالاخره باید یه جوری توجیهش کنید دیگه. ایشون اینو نمیاد بگه، یه جور دیگه مسئله رو میگه. میگه چه اشکالی داره؟ میگه لو کانت الاراده لا یعرف لها معنا الا کیفیت و الا کیفیت نفسانیت التي في الحيوان فما بالها تنتزع من مقام الفعل ولا کیفیت نفسانیت هناك. میگه ببینید، شما به خداوند تو قرآن مگه اراده نسبت نمیدید؟ چجوری توجیهش میکنید؟ میگید این صفت فعل، صفت ذات نیست دیگه. تو کل دعوا اینه که این صفت ذات نباشه دیگه، اون صفات ذاتی رو داریم سرش بحث میکنیم. این اراده ای رو که در متون دینی هم اومده برای اینکه این متون دینی رو تعبیر بکنید، میگید این صفت فعل، صفت ذات نیست. ایشون میگه آقا مگه شما نمیگید اراده کیفیت نفسانیه؟ میگیم چرا؟ میگه از یه طرف هم که دارید میگید صفت فعل و از مقام فعل انتزاع شد، تو مقام فعل که صفت کیفیت نفسانی نبود که، پس تونستید اراده رو از یه چیزی که کیفیت نفسانی نبود انتزاع کنید دیگه. اگر تونستید اراده رو از یه چیزی که کیفیت نفسانی نبود انتزاع کنید، چرا نتونیم از ذات خدا اراده انتزاع کنیم؟ میگه اگه گیر شما اینه دیگه، گیر شما این هستش که میگید اراده همواره کیف نفسانی، از اون طرف خودتون دارید میگید اراده رو به عنوان صفت فعل میپذیریم، چون از فعل خدا داریم اراده رو انتزاع میکنیم. میگه خب اگه تونستید از یه چیزی کیف نفسانی نبود اراده رو انتزاع کنید، خب از ذات خدا هم انتزاع کنید. ایشون اینجا میگه یه مسئله خیلی جالبه، مفصل هم نیست، داره یه نکته فنی داره برای اینکه میگه حالا اون رو خسته اید نگم، نکته شمینه میگه آقا اگر اراده رو داریم به فعل خدا نسبت میدیم، به مجاز داریم به فعل خدا نسبت میدیم. میگه مثل رحمت، میگه همه برمی گردم میگه مثلا آقا مویده آدم رحیم، میگه چرا؟ میگه آقا هر وقتی فرقی به کنار که اون میبینه اولش میگه ساعت گریه میکنه، حالا هر چی پول تو جیبشه میده به اون. ولی خب یکی همچین چیز خوبی نیست، یعنی که داره انتقال میپذیره، خیلی سر آدم سریع، یعنی رحمت رو معمولاً برای آدم سریع و تأثیر رو بکار میکنه. یعنی پس چجوری رحمت رو به خدا نسبت میدیم؟ یعنی واقعا رحمت رو اگر به خدا نسبت میدیم، این رو به فعل خدا نسبت میدیم. بگیم چجوری به فعل خدا نسبت میدیم؟ میگه از این جهت که لازمه فعل خدا با لازمه فعل انسان رحیم مثل هم، یعنی ما رحمت رو هیچوقت به ذات خدا نسبت نمیدیم، به فعل خدا نسبت میدیم، بل مجازم به فعل خدا نسبت میدیم، چون لوازم رحمت در فعل انسان رحیم با فعل خداوند یکیه. میگه اگر اراده رو هم داریم به خدا نسبت میدیم، بل مجاز به فعل خدا داریم نسبت میدیم. چرا؟ چون فعل خدا لوازمش با لوازم در واقع فعل فاعلگویی یکیه. یعنی اگر اراده رو هم داریم به فعل خدا نسبت میدیم، این نسبت نسبت حقیقی نیست، نسبت مجازی، از این جهت که با رحمتی که در یک ذاتی تعلق داره و با اراده‌ای که در یک ذاتی تعلق داره لوازم مشترکی داره. حالا این رو البته فرمان همین بحثم گفتم، ولی حالا باز تفصیلش رو از این مرد چرسی من نمیگم. بعد بحث حیات رو فکر میکنم گفتم، بحث اراده و کلام هم جالبه از این جهت که دوباره ایشون اونجا میاد میگه چرا اراده و کلام نمیشه به خدا نسبت داد، اگه شو میگم نشدن مهم نیست. جلسه بعد خلاصه بحث روی برهان وجودی خواهد بود، یه بحث مفصل رو برهان وجودی میکنم، بعد یه بحث دیگه میکنیم رو برهان، حالا مفصل در حد یه جلسه، بعد میریم رو برهان کیهان شناختی، بعد میریم رو برهان نظم، بعد میام باز این برهانایی که تو سنت فلسفه اسلامی بوده که تقریبا برهانا غیر از اون برهانایی است که سه دسته برهان است از اینجا میگم، بعد میام رو بحث شر رو، بعدم دیگه میریم دیگه رو بحث احتمالا صفات از حالا صفات خدا. خب اگه فرمایشی دارید که من در خدمت شما هستم. خسته نباشید.